أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث منتهی شد در مسئله اشتراط توارد شهادت شهود متعدد بر امر واحد به مسئله سوم. خوب باز دقت کنید، مسئله سوم مرحوم محقق با یه دقتی وارد بحث شده، ولی به نظرم کلام او منقح نشده. ایشان می‌فرماد که اگر دو شاهد، یکی از شهود شهادت بده به این که شخص سرق دینارن، شاهد دیگه شهادت بده به این که سرق درهمه، یک شاهد شهادت بده به این که سرق ثوباً ابیض، شاهد دوم شهادت بده به این که سرق ثوباً اسود. شاهدی شهادت بده به این که این فعل سرقت فی زمان، شاهد دیگر شهادت بده فی زمان آخر. مرحوم محقق میگه فی کل این صور محقق نمیشه کمال شهادت و قضیه بر اساس شاهد واحد باقی میمانه، که در شاهد واحد به ضم یمین چنانچه مطابقت داشته باشه دعوای مدعی با شهادت هر یک از شاهدین با ضم یمین قول او ثابت میشه. مدعی میگه این آقا دینار از من دزدید، در حالی که شاهد یکی گفت دینار، اون شاهد دیگه گفت درهم. بسیار خوب. و فرض اینه بین این هم تعارضه، فعل واحد بوده، نه اینکه ممکنه هم دینار سرقت شده هم درهم، این محل بحث نیست. فرض اینه جاییه که بین شهادتین تعارضه، ولذا مرحوم صاحب جواهر جا خوب فهمیده که اختلاف در مشهود و به در اوصاف و زمان و مکان به گونه ای که یتحقق بین شهادتین التعارض. یه شاهد میگه این آقا لباس سفید، اون میگه نه لباس سفید نبود، لباس مشکی بود. یه شاهد میگه این آقا دینار دزدید، اون میگه نه 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 نه، خطا میکنه این آقا، درهم دزدید. اوصافی رو، خصوصیاتی رو، قیودی رو بین شاهدین در مشهود و به لحاظ میکنن که منجر به تعارض شهادت این بشه. به قول مرحوم صاحب جواهر اختلاف زمانی، مکانی، صفتی، رنگ، هر خصوصیتی که موجب بشه که بین دو شهادت تعارض شکل گرفت، این تعارض موجب تساقط نیست. بله این دو شهادت به خودی خود چیزی رو اثبات نمی کنه، چون فرض اینه که برای اثبات شهادت دو نفر نیازه. نسبت به امر واحد، نسبت به امر واحد ما دو شهادت نداریم، هر کدوم شهده به امره، اثبات نمی کنه. از این جهت تعارض. ولیکن اگر مدعی قولش مطابق با یکی از اون دو شهادت متعارض بود و قسم خورد در امور مالی، یثبت الغرم. بله لا یثبت الحد، چون لا یمین فی حد، دست مشهود علیه به سرقه قطع نمیشه. ولو دو نفر شهادت به سرقت دادن، یکی به سرقتی و دیگری به سرقتی دیگر، اما مادامی که اینها فعل متعدده و هر یک بر شاهد متعدد نیست، برای اثبات وقوع اون فعل کافی نیست. تا اینجا خوب، هم کلام مرحوم محقق هم کلام صاحب جواهر در تقریرش. برای این که حجت و لا حجته، بگه دروغ میگه، برای این که فقط یه شهادت که حجت نیست. این آقا گفت این آقا یه دینار دزدیده، مدعی هم یا جون به خدا قسم این آقا یه دینار دزدید از من. خب یه آقای آمده میگه نه آقا دروغ میگه، خلو بی خود یه نفر دیگه. جرح اینه که با دو نفر عادل فسق این آقا ثابت بشه، و الا یه نفر بیاد ادعا بو داره دیگه. اون قول دو نفر حساب دیگه، اون با دو نفر، ولی فرض اینه یه نفره. اینو گفت دیگه مرحوم صاحب جواهر، دیروز خوندیم دیگه عبارت ایشونو، فرمود که چون هر یک یکی داره در جان به خودش، ولذا این تعارض شکل نمیگیره. تعارض جاییه که دو حجت، اما جایی که هیچ کدوم مقتضی حجیت درش نیست، بلکه مقتضی حجیت در ناحیه اون شاهدی است که قرین قسمه، اما اون شاهدی که قرین قسم نیست اصلا مقتضی نداره، چون شاهد واحد حجت نیست. این بود دیگه عبارت. صفحه چند بود؟ بله؟ 200 بله. بله. عبارت مرحوم صاحب جواهر، بله، دیروز خوندیم اقرأ العبارة. انا ما تشوف السر نه، این که فرمود مرحوم صاحب جواهر تعارض شکل نمیگیره. 212 وسط صفحه فرمها، لأن التكاذب المقتضی للتعارض، ضمن مسئله اولا، لأن التكاذب المقتضی للتعارض الذي يفزع فيه للترجيح وغيره انما يكون بين البينتين الكاملتين لا بین الشاهدین کما هو واضح. خب تا اینجا درست، مرحوم صاحب جواهرم خوب آمده، محققم خوب آمده. حالا از این به بعدش بیشتر دقت کنید. بعد محقق میگه ولو تعارض فی ذلك بینتان، دو بینه تعارض کرد، دو بینه نه دو شاهد، دو بینه یعنی دو شاهد آمد گفت فلانی این کتابو دزدیده، اون دو شاهد دیگه میگن نه آجون این کتاب نبود، مثلا این فرش بود. این دو صورت داره، تارتن تعارضشون علا عین واحده و اخرى تعارضشون بر عین واحده نیست. یه وقت اینه که شیء معین عین واحده، میگن همین فرش رو فلانی، یکی میگه دیروز دزدید، یکی میگه امروز دزدید، بر عین واحده تعارض. و فرض اینه که این عین لا یمکن ان تسرق مرتین، با با این فرض نسبت به عین واحده یه بینه با اون بینه دیگه متعارضه. در این صورت مرحوم محقق فرموده یعنی اتفاق دارن هر دو بینه، برای اینکه این فرشو زید دزدیده، اما یکی میگه صبح دزدیده یکی میگه شب دزدیده، عین واحده اما تعارضت البینتان. اونی که قبل گذشت در مسئله بعضی از مسائل قبل تعارضت شهادت و شاهد واحد مع اخرى، اما اینجا تعارضت بینتانه. محقق حواسش جمعه داره چی میگه، ولذا اونجا تعارض الحجتین نبود، اونجا تعارض الشهادتین بود، اما اینجا تعارض البینتینه، یعنی مقتضی حجیت در هر دو موجوده، مانع قبولش چیه؟ تعارض و تکاذبه. خب مرحوم محقق فرموده یحکم بالغرم ولا یحکم بالقطع، دست سارق محکوم به قطع نیست، اما پول فرشو باید بده. خب دقت کنید اونجایی خیلی مهمه، همینجا چهار نفر دارن میگن این آقا دزدی کرده، دستشو نمیشه قطع کرد، اما پول رو ازش میگیرن، پولی رو که شهادت میدن اینا هر کدوم به دزدی امری پول رو باید بده. مرحوم محقق فرموده قطع نمیشه، از اون جاهاییه که من به نظرم الی یومنا هذا این کلام محقق خیلی حل شده نیست، توضیح میدم براتون بعد ببینید چه کلامیه و چه ربطی به اصول داره. نمیدونم ذهنتون کشید به کجای اصول این مسئله میخوره؟ به کجای اصول این داره میخوره؟ بحث علم اجمالی در مورد عدم تعین فرد مردد. حالا ببینید اون مسئله اصولیه اینجا چجوری ثمره پیدا میکنه. خب دو نفر شهادت دادن این فرش رو صبح دزدیده، اون دو نفر دیگه میگن شب دزدیده. محقق میگه دست قطع نمیشه لشبهه. شبهش چیه؟ شبهش اینه که معلوم نیستن دزدیده باشه، بل حدودو تو دراو شبهات. خب تا اینجا خوب، اما پولیشو ازش میگیرن. چرا؟ برای اینکه بینتین اتفاق دارن برای اینکه این آقا دزدیده و این پول اینو ضامنه. خب این پول ضامنه بابت دزدی صبحش ضامنه یا بابت دزدی شبش مهم نیست. خب اینجا از قبیل خبره ای نیست که نه متعارضین، چون در خبره این متعارضین علم اجمالی نیست، اما اینجا علم به تکاذب، علم به کذب احده ما داریم با قطع نظر از خصوصیات. میدونیم یکی از اینا دروغ میگه و احتمال میدیم هر دو دروغ میگن یا اشتباه میکنن. این که عرض کردم فرد مردد یعنی این، فرد مردد معناش اینه که یکی از اینا که حتما کذبه، ممکنه واقعا هم هر دو بینه خطا میکنن کذب باشه، این بدبخت نه صبح دزدیده نه شب دزدیده. و فی علم الله اگر این گونه باشه، خب شما علم اجمالی به کذب احد احمار که داری، اون معلومه بل اجمال کذبه کدومه فی علم الله؟ میدونم اب نداره، اما بالاخره در زمانش میتونید قسم بخورید حتما این آقا دزدیده. ولی بینه های دیگه، بینه های دیگه معارض نداره، اما این بینه اینجا به سبب معارض علم به دروغ، یعنی این یکی از این دو بینه ها که دارن شهادت میدن حتما خطا کرده، چون دو فعل میدونم، چون بالاخره فعل دو تا شد، سرقت قدوتن با سرقت عشیتن فعل متعدده، ولذا یکی از این بیانه ها خاطیه، کاذب، اشتباه کرده. و دیگه فرض اینه اون قیدش از قبیل قید مقوم شد دیگه، برای شد تعدد فعل موجب میشه که اون قید از قبیل قید مقومه. اینطور نیست که ما اصل سرقت رو بپذیریم زمانش رو نپذیریم. خب حالا که اینجور شد میشه فرد مردد. اگر شد فرد مردد، آیا فرد مردد تعبد به فرد مردد اصلا ممکنه؟ این مثل اونجاییه که قاعده طهارت رو در فقه مکلف علم اجمالی داره، یکی از دو لباساش نجسه، احتمالم میده هر دو نجس باشه. خب بس اینه، میشه ما بگیم اگر مکلف دو نماز خوند در این دو لباس نمازش کافیه، مجزیه؟ دو نماز صبح خون در جایی که علم اجمالی داره یکی از این دو لباس نجسه و احتمالم میده هر دو نجس باشه، فرد مردد یعنی این. خب این خودش بحث عمیق اصولی مردفکنه و بعضی ها ادعا کردن الی یومنا هذا این مسئله حل شده نیست، چون تعبد به فرد مردد، فرد مردد که لا واقع علیه، حالا که لا واقع علیه پس لا یعقل التعبد به. شارع اگر قاعده طهارت رو فی احد ثوبین جاری بکنه، یه وقت اینه که من علم اجمالی دارم به نجاست احد ثوبینی که معینون فی علم الله، اون لباس دیگر رو به شبهه بدویه احتمال نجاستش میدن، ولی الان علم اجمالی دارم که اونی هم که معلومه به اجماله کدومه. اینجا قاعده طهارت در اون ثوبی که فی علم الله نجاست معلومه من رو نداره، قاعده طهارت در اون جاری میشه بلا معارض. یعنی مثال براتون بزنم، دیروز این عبای من نجس شد، دیروز یه عبایی که دیروز اصلا وجود نداشت امروز رفتم آوردم اون عبا رو، اون عبام با این عبا قاطی شد. خب اینجا اون عبای دومیم که الان با این قاطی شده نمیدونم آیا پاکه یا نجس. میگم فی علم الله قاعده طهارت در اون عبایی که دیروز نجس نشد و امروز قاطی شد با اون عبای دیروزی، قاعده طهارت در اون جاری میشه. پس من اگر دو نماز صبح خوندم امروز، یکی در یک عبا و دیگری در اون عبای دیگه، به حضرت عباس نماز خواندم در یک عبایی که مشکوک نجاستش به شک بدوی، قاعده طهارت در اون عبایی که دیروز نجس نشد جاری میشه، و منم در اون عبایی که دیروز نجس نشد که نماز خوندم، قاعده طهارت میگه نماز درست. این فرد مردد نیست، هیچ مشکلی هم نداره. ولی دیروز دو تا عبا بغل هم بود، عین نجس، بول ترشح کرد، زمین خشکه، میدونم ترشح به یکی از دو عبا شده و یحتمل اینکه به هر دو عبا شده و فی علم الله هم هر دو عبا به بول ترشح کرده. خب حالا شما میگید اما قدر متیقن اینه که یه عبا، حالا میخواید با این دوتا نماز بخونید، یعنی یه نماز صبح با عبای اول، یه نماز هم با عبای دوم، مجزیه، گیرن خیلی ها درش، میگن این فرد مردده، درستم از فرد مردده. قاعده طهارت رو تو چی میخواد جاری کنید؟ قاعده طهارت رو بگید تو اون عبایی که دیروز بهش ترشح نشده، هر دو فی علم الله بهش ترشح شده. کدوم رو میگید ترشح نشده؟ اینو میگن فرد مرتد. و معمولا اصل در فرد مردد مشکل داره، مشکل ثبوتی داره نه مشکل اثباتی. یعنی اصلا معقول نیست به یک بیان این که اصل درش جاری بشه، حالا به جای جریان اصل اماره بیانه. این از مصادیق جریان اماره در فرد مردده. شما میدونید به هر دو بیانه نمیشه عمل کرد، چون یکیش داره میدونم دروغ میگه، چون نمیتونه هر دو راست بگه. لا یمکن ان یسرق هذا العین الواحد مرتين، مره غدوه و مره عشيه. فرض اینه. خب پس علم به کذب احد ما دارم و احتمال کذب هر دو رو میدم. خب اگر احتمال کذب هر دو رو دادم میشه فرد مردد. خب حجیت بینه کدوم رو میخواد بگیره؟ اگر یک بینه معینی سابقا معلوم الکذب بود و بعد مشتبه شد با بینه دیگر، این میشه فرد غیر مردد. در اینجا میتونم بگم احد البینتین این حجته. کدوم بینه؟ اونی که دیروز علم به کذبش نداشتم. مثلا یه بیانیه بود، دیروز دیدم این آقا داره دروغ میگه، منتها نمیدونم شهادت داد به سرقت قدوتن یا عشیتن، اما میدونم این آقا داشت دروغ میگفت. بعد یه بیانیه دیگه آمد شهادت داد به امر دیگری، حالا یا قدوتن یا عشیتن. خب این فرد مردد نیست. این بیانه ها با هم قاطی شدن. نمیدونم اونی که دیروز دروغ میگفت زید و عمره یا بکر و خالده. تاریک بود. اونی که دیروز داشت دروغ میگفت و نتونستم تشخیص بدم. اینو نمیگن فرد مردد. این فرد معینه. دیروزی دروغ گفته، اما امروزی معلوم نیست دروغ گفته باشه. این مشمول دلیل حجیت بیانه هست. دلیل حجیت بیانه این بیانه امروز رو میگیره. منتها بیانه امروزی کدومه؟ زید و عمرو یا بکر و خالد؟ مهم نیست. میگیم این بیانه که حجته، ولو الان قاطی شده، میگیم این که حجته، فی علم الله متعینه، این حجته. خب این نمیدونیم فقط شهادت داده قدوتا او عشیتا، مهم نیست. اونی که دروغ گفت حجت نبود، شهادتش قدوتن او عشیتن. اینی که شاید راست بگه خب اثر داره، اینم مهم نیست، شهد قدوتن او عشیتن. خب من میگم اون بینهی که علم به کذبش نبود صدق العادل، صدق البینه، اون بینه رو میگیره. و اثر اون بینه چه شهادتش به سرقت قدوتن باشه یا عشیتن باشه، وجوب غرمه. هم وجوب غرمه هم وجوب قطع الیده، چون هیچ شبهی نیست. یک بیانه مشمول دلیل حجیت شهده به سرقت نصاب، منتها اون نمیدونم این بود آقا یا اون آقا بود، هر کدوم بود. در جایی که بیانه کاذبه تعین داشته باشه و بیانه مشکوک و صدق تعین داشته باشه، تمسک به دلیل حجیت بیانه هیچ مشکلی نداره، چون حجیت بیانه منوط به تعینش فی علم مکلف نیست، بلکه منوط به تعینش فی علم الله. ولی اونجایی که اون بیانه کاذبه تعینی نداره، ولذا با خبرین متعارضین خیلی ها میگن نمیشه نفی ثالث کرد. چرا؟ چون شاید هر دو دروغه. خبرین متعارضین آیا نفی ثالث میکنه یا نمیکنه؟ مشکل اساسش همینه، شاید هر دو دروغه. صدق العادل تطبیقش بر یک خبر معین میگن چیه؟ ترجیح به غیر مرجحه. بر هر دوتا کذبه، نمیتونه بر معلوم الاجمال بالکذب منطبق باشه. بر اون غیر معلوم الکذب کدومه؟ فرض اینه فی علم الله ممکنه هر دو کذب باشه. ولذا گفتن با خبری ادعی اینجوری میگن، شاید معروف بین محققین هم همین باشه، نفی ثالث نمیشه کرد. چرا؟ چون دلیل حجیت فرد مردد رو نمیتونه شامل بشه و خبر این متعارضین من قبیل الفرد المردد. اون بحث اصولی در این شبهات موضوعیه، اون در شبهات حکمیه بودا، حالا در شبهات موضوعیه به این جاریه. منطقه اونجا دو خبر بود، اینجا دو بیانه است. دو بیانه متعارض، چون متعارض علم به کذب احدهما مفروضه و یحتمل کذبهما و فی الواقع هم هر دو کاذب اگر باشه، این موجب میشه که این فرد مردد باشه، موجب میشه که من نتونم صدق العادل رو بر یک معینی منطبق بکنم، مگر بگیم لا بأس بالتعبد بالفرد المردد. اگر گفتیم تعبد به فرد مردد اشکال نداره، اینجا هم حل میشه و اشکال نداره. و به نتیجه این تفصیلی که در کلام محقق آمده دیگه موجبی نداره. فرمود لا قطعه. چرا؟ لشبهه و یغرم لاتفاق البینتین علی الغرم. آقای من اتفاق البینتین علی الغرم، اگر صدق العادل اتفاق البینتین رو بر او میگیره، اتفاق البینتین علی القطع هم باید بگیره. اگر نمیگیره للقطع و للغرم هم نباید بگیره. و لذا عرض ما اینه، اگر از قبیل فرد مردده که از قبیل فرد مردده، لا قطع ولا غرمه. اگر میگیره فرد مردد و یثبت القطع والغرمه. اگر مشکله ایجاد میکنه به نحوی که دلیل حجیت نمیتونه هیچ کدومو بگیره، پس بنابراین غرمی هم نباید باشه. محقق گفته که لا قطع الشبهه و یثبت الغرم. ولی عرض ما از ما روزه هایی هم که خوندیم همین بود دیگه، عرض ما این بود که میگن اصول باید منقح بشه. خب محققه علا عقامته رو سر من، ولی نمیشه مساعدت کرد با محقق. میتواند هر دو کاد، یعنی احتمال داره.
ما احتمال بدیم.
آره احتمال داره هر دو کاذب باشن. همین که احتمال داره فی علم الله کاذب باشن، خب دیگه ما نمیتونیم اشاره کنیم به یک معینی رو بگیم اون حجته، چون احتمال داره هر دو دروغ باشه. و دیگه وقتی هر دو دروغ باشه، من به کدوم اشاره بکنم بگم اون حجته؟ اما یکیش حتما کاذبه، یکیش مشکوکه، یکیش که حتما کاذبه متعینه فی علم اللهه. و رضا اون دیگری رو اشاره می کنم، به اشاره اجمالیه میگم اون حجته. یکیش هیچ مشکلی در اندراج در دلیل حجیت نداره، اما اون دومیش. مرحوم آقای خوی قدس سر رو از این مسائل اصلا متعرض نشده. ای کاش متعرض می شد. او آدم اصولی قهاری بود، اگر متعرض می شد مسئله رو اینجوری خالی نمی گذاشت رها کنه. مرحوم آقای خویی این بحث رو، بحث این که توارد رو به اجمال آورد، گفته باید اینا خلاصه یک حرف بزنن و تمام. این تفصیلی که محقق آورده، این مسائل که برای حل اون قضیه خیلی هم دخیله، مرحوم آقای حوصله نکرده و رضا کل این 5-6 تا مسئله محقق رو آقای خوی در ذهن داره، مثلا یه مسئله اونم به صورت کلی گفته و رد شده. خب این یه مرحله از کلام محقق. ببینید من عبارت محققم براتون بخونم تا ببینید اینه. چرا میخونم؟ چون باز یه غرضی دارم، باز حالا خواهد آمد. تا اینجا خوب، اما باز بعدش چیزایی داره که صاحب جواهری چیزایی فهمیده، محقق به نظر ما یه چیز دیگه داره میگه. خوب عبارت رو دقت کنید. عبارت شرایع اینه: ولو تعارض فی ذالک. فی ذالک یعنی چی؟ در اون اختلاف شاهدینی که سرق دینارن و قال الاخر درهمن، سرق ثوبن ابیض و قال الاخر اسود و ما شاکل، ولو تعارض فی ذالک بینتان نه شهادتان علی عین واحده حکمه کذا، لا علا عین واحده لهو حکم آخر که خواهد آمد. فعلا علا عین واحده، گفت آقا این فرشو سرقهو قدوتن، اون یکی میگه بینه دیگه میگه سرقهو عشیتن. و گفتم ندید که این تکرار مسئله دیروزه؟ مسئله دیروز تعارض شهادتین بود، نه تعارض بینتین. صاحب جواهر میگه کمال و شهده اثنان علا سرقت شیء معین فی وقت و آخران علا سرقتی فی غیره علا وجه یتحقق تعارض بینهما. و الا اگر علا وجه تعارض نباشه، یکی میگه آقا این فرش رو دزدیده، اون یکی دیگه میگه آقا اون بخاری رو دزدیده، یا علا عین واحده یکی میگه سال گذشته دزدیده، اون دومی میگه امسال دزدیده. ممکنه دو تا دزدی هم اتفاق افتاده، سال گذشته دزدیده ازش پس گرفتن، امسال مجدد دزدیده، این که تعارض نشد. اما علی وجه یتحقق التعارض که علم به کذب احدهما باشه. وقت صاحب جواهر توضیح میده در اینجا محقق فرموده سقط القطع لشبهه الناشعه من اختلافهما على الوجه المذكور ولم يسقط الغرم. ایشون بعد میگه بلا خلاف، اینجا با اجماعش هم مخالفت میشه کرد، چون نص خاص که نداره، یا اصول یا اصول، یا علی القاعده ایه. صاحب جواهر میگه بلا خلافین یثبت الغرم. آقای من این مبتنیه بر اینه که دلیل حجیت فرد مردد رو میتونه بگیره یا نمیتونه. اجماع و عدم خلاف و شهرت اینا رو بذارید بر مسائل دیگه، اینجا ماییم و اصول و فقط اصول. این مسئله در حقیقت از مسائلی است که مثلا مرحوم شیخ در مبسوط متعرض شده، به تبع تو کلمات محقق آمده. خب مبسوط که مسائل تعبدی نیست، مسائل با اولای بروجردی فقه متلقایی، مبسوط مسائل تفریقیه، تو کتابای سنیا بوده، شیخ متعرض شده، بعدم محقق متعرض شده. حالا بلا خلافن خیلی خب، فلای کن فیه خلافو، باید طبق ضابطه چیز کرد. خب در اینجا مرحوم صاحب جواهر میفرماد که مرحوم شیخ فی محکی المبسوط فرموده باید قرعه زد در بینتین متعارضات. ما حرفمون رو دیگه زدیم دیگه، اونی که باید بگیم گفتیم، منتها در فرد مردد اونو یه بیانه که قبل گفتیم، یه بیانی هم جدیدن به ذهنم آمد همین وقتی داشتم این بحث رو دنبال می کردم، یه بیان دیگری برای فرد مردد به ذهنم آمده، نمیدونم تو کلمات دیگران هست یا نیست. اونی رو که قبل گفتم آقایون احاله میکنم به رجوع به همون محل خودش که آدرسش از آقای اسکندری بگیرید. اونی که جدیدن به ذهنم آمده اینه که فرد مردد چه اشکال جعل حجیت درش اونجایی که تعبد بهش معقول باشه به این بیان، نگید تو خب اینم قبل گفتی، نه به این بیان که شارع میتونه فرد مردد و به عنوان واحد فی مقابل الاثنین بگه حجته. اگر واحد به لحاظ تعینات باشه، واحد راست و چپ، اون قابل تعین نیست و لذا فرد مردده. اما به لحاظ واحد فی قبال الاثنین، یعنی شارع بگه هر دو بیانه درست میگن، میدونیم این نیست. اما شارع میگه یکی از یکیه، نه یکیه متعین. در مثل نماز در ثوب مردد، در فرد مردد، شارع بگه یه نماز تو من درست میکنم، اما دو نماز نه. اثرش اینه، من اگر نماز ظهر رو با یه لباس بخونم، عصر رو با یه لباس بخونم، به درد نمیخوره، چون شارع یه نماز رو بر من درست بکنه مشکلی از من حل نمیشه. اما اونجایی که دو نماز صبح در دو لباس خوندم در همون فرد مردد، شارع میگه یه نماز تو درست، به یک نماز اکتفا میکنم. خب من میگم شارع من دو تا نماز خوندم، تو به یکی اکتفا کردی دیگه. این بیان با اون بیانمون که در اصول ذکر کردیم متفاوته. واحد فی مقابل الاثنین، نه واحد در مقابل چپ و راست به معنای اون تعینات خارجی تا شما بگید که لا تعین له، چپ راست لا تعین له. واحد فی مقابل الاثنین خودش نحوه تعینی داره، یعنی شارع میتونه بگه من از این دوتایی که انجام دادی به مقدار یکی اکتفا میکنم. اینو شارع میتونه بگه، ولی ممکنه هر دو نجس باشه، اما یقین ندارم که هر دو نجسه. شارع میگه این دوتا رو یکیشو قبول دارم، یکی شو که به معنای متعین، نه تا بگید که نمیتونه به یک معینی مشیر باشه، به مقدار یکیه در مقابل دوتا. نه احد هما لا معین لا واقع له، یعنی بگه که اونی که مردد بین این دوتاست. اما واحد فی مقابل الاثنین میگه دوتا به دردم، این دوتاش کافی، یعنی ظهر و عصر بخونی به درد نمیخوره، اما ظهر رو دوبار بخونی یکی به مقدار یه نماز قبول دارم. اینو شارع میتونه بگه، میتونه بگه، مشمول دلیله، مشمول اطلاق دلیل قاعده طهارته. عرض کردم و تمام الکلام فی الاصول بحثش از اون بحثای مردفکنه فرد مردد، در خیلی عمده بیانات حل نشده. برخی ادعا کردن تونستن مشکل رو حل بکنن، حالا تا چقدرم شده حل بشه نشه، تمام کلام فی محله. این مسئله دقیقاً مبتنی بر اون مسئله اصولیه است که نیاز داره اونجا منقح بشه تا اینجا بشه طرف اظهار نظر بکنه. ولی در کلیت قضیه اونی که ما اینجا عرض کردیم، باید بین فرد مردد و غیر مردد تفصیل داد. در غیر مردد هیچ مشکلی نداریم، ولی در فرد مردد اگر حل بشه همه چیزش حله، حدش و غرمش، و اگر حل نشه هیچیش حل نیست، نه حدش و نه غرمش. بعد مرحوم صاحب جواهر قدس سره می فرماد که مرحوم شیخ در مبسوط آمده گفته نوبت به قرعه می رسه. مرحوم فاضل هندی در کشف اللسان آمده گفته که چه خاصیتی داره قرعه، کاری نمی تونه بکنه قرعه، اینجا لغو قرعه. نه، چون قرعه میخواد یک کدومو تعیین بکنه، تعیین یک کدوم که اثری نداره. چون بدون قرعه یک کدوم از اینا خب باید پولشو بده. یا آقا باید پول این فرشو بده. حالا صبح دزدیده شده یا شب با قرعه، چه صبح دزدیده شده باشه چه شب دزدیده شده باشه، با قرعه ما میخواییم چه کار کنیم؟ حرف قوی زده. صاحب جواهر آمده گفته نه یا مرحوم فاضل هندی، حساب داره، کتاب داره، نوبت به قرعه میرسه و قاعده قرعه اینجا ممکنه پیاده بشه و اثر عملی هم داره. و یأتی تمام الکلام فیه انشاءالله تعالی. اون که با ترکیب اثری داره، نه همینجا که هیچ کدوم اثر خاص نداره. یکی میگه صبح دزدیده، یکی میگه شب دزدیده. با این که هیچ کدوم اثر خاصی نداره، ولی زاش فاضل هندی گفته که باید پولشو بده. خب پولشو بده، حالا کدوم قرعه تعیین میکنی؟ چه خاصیتی داره؟ مرحوم صاحب جواهر میگه چرا؟ یعت الکلام فیه انشاءالله تعالی.